أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على دهه مبارکه فجر، دوازدهم بهمن، که یکی از روزهای تاریخی در جمهوری اسلامی است، از یوم الله است، روز ورود حضرت امام، بنیانگذار جمهوری اسلامی، معمار انقلاب، بعد از 15 سال دوری از وطن و تبعید، در روز 12 بهمن به وطن مراجعت کرد و همچنین روز 22 بهمن، یوم الله 22 بهمن، که روز سقوط نظام ستمشاهی، رژیم منحط پهلوی، و روز پیروزی انقلاب شکوهمند ایران به رهبری امام امت بود. این ایام شریف، ایام مبارک رو به ملت شریف و مجاهد ایران، به ملت سربلند، مؤمن، ایثارگر، فداکار ایران، به رهبر معظم انقلاب، به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. ایام بسیار مبارکی است. اونهایی که یادشون هست، ایام 12 بهمن که روز ورود امام بود، چه قوقایی در کشور بود. ظاهراً پنجشنبه 5 بهمن بود، حضرت امام رضوان الله بعد از فرار شاه بود، حضرت امام پیام دادن به ملت ایران که من آماده هستم که بیام در آغوش ملت. این پیام بسیار خوشحال کننده بود برای ملت، که جدن روز شماری یا لحظه شماری می کردن. یه پیام دیگر از امامت که من فردا در بین شما هستم، روز تعیین کردم. منتها بختیار که از مراجعت امام وحشت داشت، دستور داد تمام فرودگاه ها بسته شد که هیچ هواپیمایی حق نشستن در این فرودگاه ها رو نداشته باشه. این خب مانع شد از آمدن امام. حضرت امام پیام دادن که من بر تصمیم خودم باقی هستم و قصد داشتم فردا در بین شما باشم، ولی الان محضور پیدا شد. دیگه مردم واقعا سر از پا نمی‌شناختن، شروع کردن به راه پیمایی و تظاهرات و تحسنهایی. علما، روحانیون زیادی رفتن در دانشگاه، مسجد دانشگاه تهران تحسن کرد. از اساتید دانشگاه تعداد زیادی در اون تحسن شرکت کردند. مردمم راه پیمایی فراوانی عجیبی داشتن، شعار میدادن وای به حال بختیار اگر امام فردا نیاد. این شعار رو میدادن، خلاصه راه افتاده بودن، نه تنها در ایران، در تهران، در همه استانها شهرستانها تظاهرات بر علیه بختیار که وای به حال بختیار. بالاخره بختیار مجبور شد با اون تحسنها و با اون راه پیمایها و با اون تظاهرات با شکوه پر جمعیت و انقلابی مجبور شد منع فرودگاه ها رو بردار آزاد گذاشت. به مجردی که آزاد شد امام پیام دادن که من فردا 12 بهمن در ایران هست. روزنامه های عصر 11 بعد از ظهر 11 بهمنم نوشتن که فردا صبح امام در تهران است. خب این پرواز جدن پرواز خطرناکی بود، پروازی بود که هر لحظه احتمال بود که در آسمان پرواز رو منهدم کنند. هیچ بعدی نداشت، بلکه خیلی به نظر میمد که این کار بشه. وحشت داشتن از اومدن امام. امام هم تصمیم داره بیاد، فرموده من میام. خب اون هواپیما خیلی خطرناک. بالاخره خود امام یه دم همراه امام دل به دریا زدن، بادا با ولو شهیدم شدیم شدیم. همراه امام نشستن تو هواپیما و اون پرواز معروف شد به پرواز انقلاب. و صبح 12 بهمن در فرودگاه تهران این پرواز انقلاب نشست. استقبالی که اون روز از امام شد، استقبال با شکوه، تخمین زدن به 8 میلیون جمعیت. اون وقت تعداد جمعیت ایران دیگه چه برسد تهران چیزی نبود. 8 میلیون نسبت به اون 30 میلیون جمعیت ایران خیلی بالا بود. تخمین زدن 8 میلیون که از خود تهران و از اطراف عرض کنم که شهرستانها استانها اومده بودن، بلکه از خارج هم جاهای کشورهای هم جوار هم اومده بود. استقبال اونجور از امام شد و امام اومدن در بهشت زهر. در بهشت، حالا در خود فرودگاه هم صحبتی داشتن، در بهشت زهرا سخنرانی مبسوطی امام ابراز کردن. در اون سخنرانی ابتدا تشکر کردن از اقشار مختلف مردم، از روحانیت، اساتید دانشگاه، از دانشجویان، طلاب، اقشار دیگر ملت، اقلیت‌های مذهبی، از همه تشکر کردن و فرمود اگر این وحدت نبود این پیروزی به دست نمی آمد. و اونجا بود که تعبیر کردن که ملت بداند که رمز پیروزی ما وحدت است و این رمز پیروزی نباید فراموش بشه و رمز بقاء انقلاب هم همین وحدت است. همونجا امام اعلام کرد که رمز پیروزی ما این وحدت اقشار مختلف مردم، روحانیون، دانشگاهی ها، حتی اقلیت های مذهبی، مردم، اقشار مختلف در عرض کنم که این وحدت شرکت داشتن و این رمز پیروزی باید محفوظ باشد. در صحبت هاشونم حمله به دولت هم داشتن، فرمودن که من به پشتیبانی این ملت، خواستن راه قانونی این اقدامشون رو بیان کنم، به پشتیبانی این ملت دولت تعیین خواهم کرد. یعنی من همه مردم رو قبول دارم، به رهبری قبول کردند، به پشتیبانی این مردم دولت تعیین میکنم، تو دهن این دولت میزنم. این تعبیرشون بود. و خلاصه مطالب مهمی در اونجا داشتن که حالا وقت ما اقتضای بیان همشو نداره. همین رمز پیروزی رو ما باید از اون جمله امام در نظر داشته باشیم. مقام معظم رهبری دامت برکاتو تشخیص دادن که در این زمان بعد از آنی که استکبار جهانی آمریکا صهیونیست، دشمنها از حمله نظامی به ایران مایوسند، اینا رفتن طرف تحریم اقتصاد و در مضیق گذاشتن ملت ایران تحت فشار قرار بدن از راه اقتصاد. رهبری تشخیص دادن که راه مقاومت یک مقاومت اقتصادی است، تأکید کردن رو اقتصاد مقاومتی، تأکید کردن کالاهای خارجی ممنوع، تولید داخلی گسترش پیدا کند، تولید داخلی مصرف بشه. این تأکیدات رو، این تأکیدات در ردیف همون تأکیدات امام است که فرمود رمز پیروزی ما وحدت بود و باید این رمز پیروزی حفظ بشه. این راه هم همین اقتصاد مقاومتی راهی است که رهبری تشخیص دادن و واقعا هم همینجوره، باید مقاومت کرد و از راه اقتصادی اونا میخوان ضربه بزنن، با تحمل سختی ها و مشقت ها و عرض کنم که مقاومت. اینم دو چیز است که ما باید در ذهنمون باشد و روش هم تبلیغ بکنیم. رمز پیروزی ما وحدت، حفظ بشد و فعلا هم راه نجات ما از این طرح‌های خائنانه دشمن اقتصاد مقاومتی است و باید هم صرفه‌جویی هم مراقبت عرض کنم که تولیدهای داخلی گسترش پیدا کند، مصرف داخلیمون رو محدود بکنیم و تولیدات خارجی رو مصرف نکنیم. اینا جهاتی است که ما باید امروز انشاءالله در رأس برنامه ها و تفکرمون باشد. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده و دشمنان رو همینجور که تا حالا ناامید شدن، مایوس هستن، انشاءالله بیشتر مایوس و ناامید بشوند. انشاءالله همین 40 سال شدن انقلاب جدن یک معجزه تاریخ است. چی باورش میمن؟ یه وقت اوائل جنگ صدام یه مصاحبه کرد، عرض کنم که خبرنگارا دورش بودن، یه مصاحبه راجع به خدماتش و اقداماتی کرده و کارهایی که بنا داره انجام بده توضیح داد. در پایان به خبرنگاران قول داد، گفت که هفته دیگر مصاحبه ما در تهران. اینا قول داد، یعنی اینقدر امیدوار بودند. همون اوائل پیروزی انقلاب دشمنها همه ضرب العجل تعیین میکردن برای این نظام، تا 2 ماه دیگه، تا 3 ماه دیگه، اینجور ضرب العجل معین میکرد. فکر میکردن با همون تدبیرها و فکرهایی که داشتن که این نظام سقوط میکند. جنگ تحمیلی پیش اومد، 8 سال به حمد الله بعد از پایان جنگ نظام جمهور اسلامی یک وجب از زمین رو در اختیار اونا نگذاشت. جنگ پایان پیدا کرد، ملت ایران و سربازان ایران در اون موقع اگر مقتدرتر از اول نبودند مثل اول بود. بعد از 8 سال با اقتدار تمام ادامه دادن. دشمن ها مایوس شدن، گفتن که تا امام هست این نفوذ نفوذ امامه، مردم دلبستگی به امام دارن، تا امام هست پیروزی امکان نداره. دیگه مایوس شده بوده، تو صحبتاشون میگفتن که تا امام هست نمیشه کاری کرد، ولی امام از دنیا بره خب نفوذ جمهوری اسلامی نفوذ بالایی است، در سطح جهان توسعه پیدا کرده، بعد از امام جنگ قدرت میشه سر جانشینی امام، جنگ قدرت و دو دستگی، و خب اونا تلاش خودشون خواهند کرد، مرگ امام همون، سقوط نظام هم همون. یه دلبستگیشون این بود. خب امام رضوان الله تعالی به رحمت الهی پیوست، جنازه امام و آیین که یادشون هست تو بهشت زهرا مرتفعی درست کردن، جنازه امام رو گذاشته بودن که مردم از اطراف بیان برای وداع با بدن امام. تو مجلس شورای اسلامی جلسه گرفته شد، تمام مسئولین کشور حتی استاندارها نماینده های مجلس همه جمع بود، وصیت نامه امام آوردن در آستانه مقدس امام رضا، اونجا امانت گذاشته بود امام، رفتن وصیت نامه رو آوردن، اونجا نوشته بودن که اگر حاج احمد آقا توانش رو دارد او بخواند، اگر او امکان نیست براش امکان نداره رئیس جمهور محترم بخونه. خب حاج احمد آقا یه وقت بعد از مرگ پدر ناراحت بود، توانش رو نداشت، مقام معظم رهبری به عنوان رئیس جمهور وقت وصیت نامه رو جلو مردم اون چیزش شکستند و باز کردند، و که تو تلویزیون هر سال نشون میده اونجا وصیت نامه رو خوندن. خب همم ناراحت، نگران، گریان. بعد از این که تمام شد خوندن وصیت نامه، جلسه تمام شد، از طرف مجلس خبرگان رهبری اعلام کردن اعضای خبرگان متفرق نشن. همینجا تو مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر اجلاس خبرگان هست برای تعیین جانشین برای امام. اعضای خبرگان بعد از ظهر رفتن نشستن، نید از واقعا الهامات پروردگار. اون وقت اینا نمیدونستن میخوان چیکار کن، چون قانون اساسی بود که رهبر یا شورای رهبری، هر دو بود. خب اینا الان میخوان بشینن یه رهبر یه نفر رو تعیین کنن یا یه شورا تعیین کنن، چند نفر چی باشه، اعضاش کیا، هیچ فکر نشده. عرض کنم که قبلا جلساتی بشینن فکر کنن، راهزنی بکنن، هیچ کاری نشد. بالاخره نشستن، اول اینکه شورای رهبری، بعد به نظر شما شورا مصلحت نیست، رهبر تعیین کنن، رهبر کی باشه، یه نفر دو نفر. بعد از ظهر به جای نرسید، گذاشتن ادامه جلسه رو برای بعد از نماز مغرب عشا. باز بعد از نماز مغرب عشا نشستن جلسات صحبت کردن، افراد رو پیشنهاد میکردن. یه وقت همین اواخر بود چند ماه قبل، ما 3 نفر بودیم خدمت مقام معظم رهبری، راجع به همین جانشینی و اینا صحبت. ایشون فرمودن که شاید این رو قبلا نفرموده بودن، ما نشینده بودیم. فرمودن تو اون جلسه من رفتم توسل پیدا کرد، فرمودن دو رکعت نماز خوندم، توسل پیدا کردم خدایا اگر از عهده من خارجه و از عهده بر نمیاد خودت یه کاری کن که اصلا به من پیشنهاد نشه. فرمود توسل پیدا کرد که به من پیشنهاد نشه اصلا اگر از عهده بر نمیاد. خب بالاخره به ایشون پیشنهاد شد و جمعیتی هم که بودن گفتن بهترین نفر، تنها کسی که از عهدش برمیاد، از نظر علمی در اجتهاد در حق در حد رهبری دارد. حالا ممکنه کسی اعلم هم باشه، ما کاری نداریم. اجتهاد در حد نیاز رهبری، تقوا در حد نیازی که برای رهبری شرط، مدیریت، تدبیر، دشمن شناسی، آشنایی، اینا دیگه شاید از همه مقدم، در این جهاتشون مقدمه. بالاخره روز فرداش از شبم به نتیجه نرسیدن، فردا تا ظهر به نتیجه رسیدن. جلسه خبرگان، اجلاس خبرگان اعلام کرد تنها کسی که نه اونم مردد و مشترک، تنها کسی که تشخیص داده شد برای رهبری لیاقت دارد و همه جهات درش جامع و شرایط، آیت الله سید علی خامنه‌ای حفظه الله. این الهام پروردگار به دلها بود و الا به حسب ظاهر نمیشد یه همچه جلسه‌ای بتونن در ظرف یه روز نصفی تصمیم گیری بکنند. اعلام شد رهبری ایشون، هنوز جنازه امام رو زمینه، هنوز تشییع نشده. دشمنها امید بسته بودن به بعد از مرگ امام و ایجاد اختلاف و دو دستگی و عرض کنم که امثال اینها. آرام وقتی اعلام شد رهبری ایشون، یک آرامشی سطح کشور رو گرفت و امام رهبری عرض کنم که در تشییع جنازه امام شرکت کردن با سمت جانشینی رهبری، جانشینی امام، دیگه آرام شد. اون امیدی هم که دشمن بسته بود به بعد از رحلت امام، اونم به حمدالله خونسا شد و مأیوس شدن. به نظر من میاد از این جریانهایی که پیش آمده تا حالا ما استفاده میکنیم که این نظام مورد تأیید پروردگار است. قضیه تبعث، یه وقتی که جاسوس ها رو گرفته بودن تو لانه جاسوسی، گروگان گرفته بودن، اونا برنامه ریزی کردن که بیان اینا رو ببرند. برنامه قطعی جدی بدون اطلاع ایران، هیچ کس خبر نداشت، برنامه ریزی کرده بودن، با هلیکوپتراشون اومدن تبس که بیان در ایران این گروگانه ها رو برو باین بردارن ببرن. یه همچه طرحی داشتند، هیچ کس هم خبر نداشت، تمام مسئولین ما اون شب خواب بودن. اون تا لشکر الهی طوفان شن کار خودش کرد، طوفان شن بلند شد، این هلیکوپتر بعضیاش سقوط کردن، بعضیاشون نتونستن، بعضی هم دیگه مأیوس شدن، گذاشتن فرار کردن. از کسی خبر نداشت. اونا یه همچه طرحی آماده کرده بودن، متفکرین جهانی دور هم نشستن برنامه ریزی کردن که بیان رو ببرن برو بایند. کارا خدا بود، طوفان شن لشکر خدا باشون مبارزه کرد. خلاصه میخوام اینو، واقعا آدم اطمینان پیدا میکند که این نظام مورد عنایت است، مورد حمایت است. با همین اطمینانی که انسان پیدا میکند، امیدوار هستیم که همین حمایت الهی ادامه داشته باشد و به فضل الهی اونی که خواسته ما و ملت هست که انشاءالله پرچم این حکومت و نظام جمهوری اسلامی به دست مبارک امام زمان انشاءالله برسد، ادامه پیدا کند تا ظهور امام زمان انشاءالله. یه وقت در خدمت حضرت امام بودیم، رضوان الله تعالی علیه مزاح میکردن، فرمودن گروه ها میان اینجا شعار میدند خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار. اینا امام فرمودن، میان اینجا شعار میدن که تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار. بعدم دستشون رو بلند میکنن اللهم اجل فی فرج مولانا امام زمان. این تناقض از اون من میگن تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار، از اون برم بلا فاصله میگن اللهم اجل. اینو خود امام میفرمونن رضوان الله. حالا امیدوار هستیم انشاءالله همین بشه، تا انقلاب مهدی این نظام، نظام الهی برقرار و مستمر بماند انشاءالله. خب یه قدر طول کشید، بنا نداشتیم امروز به مناسبت اول دهه مبارکه فجر یه قدری صحبت شد. عرض کنم که در خیل اناس، اسب‌های مؤنث، به فرمایش امیرالمؤمنین خیل اتاق، اسب‌های نجیب فرمودند که در اونها زکات هست. زکات هر فرد اسبی در سال 2 دینار، برزون که غیر عربی است، اسب غیر عربی، اون 1 دینار. اینو در روایت 2 امام معصوم که زراره و محمد ابن مسلم نقل میکنن، 2 امام معصوم این روایت رو نقل کرده که امام وضع امیر المؤمنین یه همچه زکاتی رو، وضع امیر المؤمنین بر خیل اتاق. عرض کنم که الرائیه که صائمه باشد مألوفه نباشه، در سال 2 دینار. این رو نقل کردن و ما هم بهش استدلال کردیم. 2 تا روایت ما برای خیل اناس گفتیم، یکیش این صحیحه، یکی هم صحیح زراره بود. گفتیم هر 2 ظهور در وجوب داره، منتها ما با اون ادلهی که میگه غیر اون اقنام ثلاثه، غیر اونها در حیوانی زکات نیست، جمع کردیم بین اون روایات نافیه با این دور صحیحه ای که میگه زکات در اصل واجبه، حمل بر استحباب کردیم. گفتیم مستحب است در خیل اتاق سالیانه 2 دینار به عنوان زکات. عرض کنم که یکی از بزرگان یه کتابی جدیدن به دست من رسید، به این روایت اشکال کرده از 3 جهت. عرض کنم که میگه این 2 امام بزرگوار حکایت کردن از وضع امیرالمؤمنین این امر را، در حالی که عرض کنم که میگه اجمال دارد که آیا این وضع امیرالمؤمنین کان لزمانهی اول جمیع الاعصار، این معلوم نیست وضع امیرالمؤمنین، اما این اختصاص به زمان خودشون دارد یا در جمیع اعصار. میگه مجمله، به نحو الوجوب او به نحو الاستحباب، آیا این زکاتی که قرار داد دینارین برای اسب اتاق، آیا این به نحو وجوبه یا به نحو استحباب؟ مجمله، تو روایت نیست. به عنوان زکاه او به عنوان الجزیه، آیا این به عنوان زکات قرار داد امیرالمؤمنین یا به عنوان جزیه؟ که فرمود احتمال دارد در اون وقت مجوس بودن، اسبهای فراوانی داشتن، از مرعا و چراگاه های مسلمان ها استفاده می کردن، امیرالمؤمنین به عنوان جزیه برای اونا، برای مجوس قرار داد این زکات را، به جای اون انتفاعاتی که از منابع عرض کنم که چراگاه‌های مسلمین می‌برن. اینا مجمل از سه جهت، آیا مختص اون زمانه یا هر زمان، جمیع الاعصار، به نحو وجوب یا استحباب، به عنوان زکات یا غیر زکات. فرمود بنابراین ما به این روایت نمیتونیم تمسک کنیم. ما اینا تو صحبت همون هر ستا رو جواب دادیم، گفتیم از روایت استفاده میشد که این زکاته. فرمود خیل الاتاق الرائیه، رائیه یعنی سائمه، این وصف صوم برای زکات بود. گفت که فلقنم سائمت زکات، در اقنام ثلاثه هر ستا شتر و گاو و گوسفند شرط سائمه بودن کردیم. پس این که امیرالمومنین این قید رو میارد معلومه مال زکاته، شرط زکات رو آورده. از اون طرف فرمود فی کل عام، هر سالی، پس حول معین کرد، شرط حول بر زکات بود. از روایت دومم خیلی روشنتر استفاده میشه این مطلب. قال تون صحیح دوم دارد که زراره گفت که قلتو به امام صادق عرض کردم هل علل فرس اول بعیر یکونو لرجل یرکبو هما شی. انسان یه رجلی، یه شتر دارد، یه اسب، آیا اینا زکات بهشون تعلق میگیره؟ هل علر رجل شی، یعنی الان داره سوال میکنن که چیزی باید برای این اسب بده؟ سوال از وجوب فعلیست، نه اینکه یه وقتی امیرالمؤمنین چیزی وجوبی تعیین کرده. در زمان امام صادق از امامی پرسد الان زکات براش هست؟ امام دنبالش نفرمود نه زکات امروز نداری. امام فرمود که شرطش حالا نیست، شرط این که سوال میکنی، یه کسی اسبی دارد، شتری دارد، سوار میشه، این اسب و شتر مألوفند، شرط اینجا صائمه است. امام فرمود انما صدقتو الصائمه المرسله في مرجها، زکات بر اون صائمه ای که تو بیابون چرا بکند، بر اون هست. پس معلومه که سوال از زکاته. امام فرمود صدقه برای صائم است، با اینکه اون سوالش از اینکه آیا برای اسب چیزی هست یا نه، فرمود اینکه این در اختیار شخصی است، سوارش میشه، این باش رفت آمد میکنه، کارش انجام میده، این داره علوفه بهش میده، این چرا در چرا نیست. اون شرط که در صدقه هست اینجا نیست، نفرمود اصلا زکات نیست. پس از این روایت هم استفاده میکنیم مراد زکات هست، این که امیرالمومنین قرار داده به عنوان زکات. میفهمیم که برای زمان خود امیرالمومنین نبود، اینم سوال در زمان امام صادقه. امام صادق نفرمود نه این مال اختصاص داشت به زمان خودشون، الان فرمود. اون سوالش این بود هل علل بقال شی، امروز بر بقال چیزی هست؟ یا اگر کسی اسبی دارد، شتری دارد، امروز زمان امام صادق به این اسب زکات تعلق میگیره؟ امام فرمود زکاتی نداره، فرمود شرطش نیست. همین روایت هم زک میرسوند که مراد زکات است، هم پس مجمل نیست، هم میفهموند که زکات مال زمان خود امیرالمؤمنین نبود، مال الانم هست، هم صدقه عرض کنم که با اون شرط صائمه بودن مال زکات واجب است. هر سه جهت رو ما میتونیم از خود روایت با اون صحیح دوم استفاده کنیم که مراد امیرالمؤمنین زکات بوده، مرادشون زکات واجب است، مرادشون اختصاص به زمان خودشون ندارد. این خیلی روشنه.
زکات رو که حضرت علی وضع نکرده و مصداقش گفته که از کنون زکات داره.
خیلی خوب. نه زکات تعیین کردن دینارین.
نه اون رو تعیین کرده، میگم حضرت علی زکات که وضع نکرده، زکات خدا وضع کرده. اون رو حضرت علی فرمود که اینم زکات داره.
زکات دارد، یعنی حکم زکات براش هست. بله درست، خیلی خوب. مرحبا به ناصر. عرض کنم که گفتیم یه شبهه‌ای ببینیم این را میتونیم از این روایت استفاده کنیم، بگیم که امیر پس از اینا استفاده شد امیرالمؤمنین به عنوان یک حاکم زمان، وحی که به امیرالمؤمنین نازل نمیشد که، به ضروره وحی با منقطع شد با فوت رسول خدا. پس وحی نیست، این یه حکمی نیست که خداوند به امیرالمؤمنین نازل کرده. امیرالمؤمنین بر اساس مصلحت، بر اساس نیاز جامعه، چون حاکم زمان است، ولی امر است، زمامدار اموره، به این عنوان مصلحت دید یه زکاتی در اصل قرار بدهد. خب این از این روایت، اونم دو تا امام صادق، امام صادق و امام باقر نقل میکنن. امیرالمؤمنین وضع این زکات را، وحی الهی هم نیست، حکم جدید هم نیست، یک امریست لمصلحت زمان. امیرالمؤمنین به عنوان حاکم وقت، به عنوان ولی امر، تشخیص داد یه همچه چیزی مصلحته و وضع مورد تأیید امام صادق و امام باقر هم قرار گرفت. ما بیام از این تسری بدیم، بگیم خب وقتی امیرالمؤمنین نه به عنوان اینکه امام معصومی است که حق دارد از طرف خدا چیزی تعیین کند، نیست، قطع شده وحی، دیگه حکم از آسمان نازل نمیشه، حکم الهیه که از خدا فرموده باشد رو اصل زکات بذارید نیست، همون اختصاص دارد به اون نهتایی که پیغمبر فرمود.
مقاله نیستیم که اهل تشریع میتونن بکنن؟
بله؟
مقاله نیستیم که اهل تشریع میتونن بکنن؟
ده همین دیگه، امیرالمؤمنین وضع وضع
این مورد خاص داره کلدن، مقاله این هستیم که اهل میتونن تشریع بکنن؟
خب از همینجا اگر استفاده کردیم میگیم ائمه هم حق دارن این کار رو بکنن، اختصاص به امیرالمؤمنین که ندارد.
نه
شما 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 شما
شما شما
شما
شما شما
شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما ما میگیم لمصلحت زمان در زمان خودش دی، بالاتر نیست که، حکم نیست، ببینید حکم الهی نیست، حکمیست رو مصلحت، در مصلحت زمان، اقتضای مصلحت این است که فعلا یه زکات رو این بگذاریم. حکم الهی یعنی حکمیست که واجب الاطاعه است. خب حالا اون شما یه برداشتی دارید سلامکم الله، اما اینجا ما ببینیم که آیا این حکم الهی که نقل کنن خدا فرموده نیست، چون خدا نفرموده بود، اینجا میگیم لمصلحت الزمان، حاکم زمان، اونی که ولی امر است، ولایت امر با اوست، زمام امور اداره جامعه دستشه، تشخیص داد که این زمان مصلحت اقتضا میکند یه زکاتی، اسمش آقا خواهد زکات بذارید یا نذارید، یک امری را تشریع بکند، وضع بکنه. این روایت فرمود میشه امیرالمؤمنین بما انه حاکمون، بما انه ولی الامر، میتوند یه همچی کاری بکند. حالا اجازه بدید باید موقت باشد، از کجا بگیم باید؟ از این روایت، اجازه بدید، از این روایت ما استفاده میکنیم که اگر چنانچه ولی امر مصلحت دید، اقتضا دید، جعل میکنه، این جعل تا مادامی است که این مصلحت باشه. احسنت، منتها ممکنه این امام تا زمانی که خودش هست بگه مصلحت هست، میموند برای امام بعد، امام بعد ببیند مصلحت هست باز ادامه میکنه. اگر امام بعد دید مصلحت تمام شده میتوند نقضش بکنه. پس امام بعد میتونه نقض بکنه، نه اینکه زمانش وقتی امام امیرالمومنین از دنیا رفت تمام بشه. مصلحت تا مادامی که مصلحت هست، نه زمان خود این معصوم، از این روایت استفاده میشه که در زمان امام صادق اون وضعی که امیرالمومنین کرده بود باقی بود. بله امام بعد میتوند بیاد او رو بگید مصلحت تمام شد. ولی به امام ولی گرد نداشتن، بله نداشتن، خیلی خوب نداشتن، اون کاری هم نکردن، کاری هم انجام ندادن. علی حالن به عنوان امام معصوم نبود، به عنوان اینکه زمام امر مصلحت امر رو تشخیص داد. کسی که اداره جامعه دستشه این مصلحت رو تشخیص داد. خب ما بگیم وقتی امیرالمومنین به عنوان ولی امر تشخیص داد یه همچه مصلحتی رو اقتضا میکند که زکاتی را یا یک امری را تعیین بکند، اگر ما ولی فقیه رو که گفتیم در زمان غیبت همون ولایت تفویض شده است به ولی فقیه، یک فقیه جامع شرایطی که منصوب شد به رهبری و تعیین شد برای اینکه ولایت امر رو به دست بگیرد، پس این ولی فقیه هم به ما انه حاکمون ولی امر زمام امور اداره امور به دستشه، لهو اینکه یه همچه حکمی رو جعل بکنه. البته حکم مصلحت مصلحتی است، اقتضای مصلحت تا مادامی که هست. خود این امام اگر خود این ولی فقیه اگر دید زمانی شد که دیگه اقتضا نیست میتوند برش داره. به ما انزل الله، بله احسنتم، مرحبا، بله خیلی مرحبا. الانم اگر کسی بگد که کسی حکم به غیر ما انزل الله بکند، لعنت خدا بر او، این ما شکی نداریم. اما اینجا حکم به ما انزل الله نگفت، نفرمود ما انزل الله است، گفتیم برای مصلحت اینو توجه کنیم، برای مصلحت زمان اقتضا میکند یه همچه حکمی را بگد، حکم مصلحتی است. تا مادامی که خودش میگه مصلحت هست حکم ادامه داره. اگر خلیفه بعد ولی فقیه بعد اون تشخیص داد دیگه زمان اقتضا ندارد، میتونه برش دارد. پس ما میگیم این یه احتمالی است، ما داریم عرض میکنیم که از این روایت ما بتونیم استفاده کنیم. امیرالمؤمنین به ما هو ولی امر و زمامدار امر بود، مد به عنوان مصلحت زمان تشخیص داد و امام صادق و امام باقر فرمود و وضع امیرالمؤمنین به عنوان مصلحت یه حکمی رو وضع کردن و این حکمم تا زمان امام صادق بود، از روایت استفاده کردیم هنوز ادامه داره. پس این مصلحت تا مادامی که مصلحت هست این حکم باقی است. پس ولی امرم، مجتهد زمانم، اون کسی که ولی فقیه هست به همون ادله‌ای که دلالت وقت و دلالت ولایت فقیه دارد که فإنه حجتی علیکم و انا حجت الله، همون حجتی که اختیاراتی که امام زمان دارد داده به این، حجت من است، منم حجت خدا. انی جعلته علیکم حاکما، همین ادله‌ای که دلالت بر ولایت فقیه داره این شخص رو ولی امر قرار میده، پس این شخص با این ادله شد ولی امر، ولایت امر به عهده اوست. این روایت هم فرماد ولی امر میتوند یه همچه کاری بکنه، پس این مصداق میشه. حالا این رو به عنوان یه احتمال است ما عرض میکنیم، ولی تعیینش و اینکه این قطعی است یا نه یحتاج الى تأمل آخر ان شاء الله. و صلی الله علیه و سلم.